مشاییه. شما سه دونگ داری، سه دونگ دیگه اصلا نمیدونی مال کیه، سه دونگش مال شما. حالا اگه درخواست افراز بخوای بدی کجا باید بری؟ واحد ثبتی باید بری یا باید بری دادگاه؟ یه مجهول المالک دیگه. تقاضای ثبت نشده، چون مجهول المالک تقاضای ثبت نشده. شما شاید نسبت به سهم خود تقاضای ثبت کرده باشی، حتی جریان ثبتی هم خاطر پیدا کرده باشی، ولی اون تیکه تقاضای ثبت نشده. به دلیل چی؟ به دلیل مجهول المالک، اصلا نمیدونی مالکش کی هست. از حدود صلاحیت واحد ثبتی خارج. اما طبق مقررات فلان در صلاحیت دادگاهی دادگستری، پس میشه دادگاه عمومی بازم. یه نظری مشورتی دیگه بخونیم، چیز جالبیه. نظر به این که دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی بوده و تا زمانی که امری صراحتاً و به موجب قانون از صلاحیت دادگستری خارج نگردد، رسیدگی به آن امر در صلاحیت محاکم دادگستری است. بنا علی هذا، این جملات عجیب غریب، با توجه به اون که این تیکش مهم است، در غیاب شورای رسیدگی به عمری که در صلاحیت آن شورا است، این چه قدیمیه، یه زمانی شورای دولتی، اونو ولش کن بقیهش. لذا رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای عالی وزارت آموزش پرورش مبنی بر القا و ابطال امتحانات با مراجع قضایی است. شورای عالی آموزش پرورش میاد، این صلاحیتش هست، در صلاحیتش هستش که مثلا امتحانات رو لغو کنه یا ابطال کنه، امتحانات درست برگزار نشده فلان، شورای عالی وزارت آموزش پرورش. حالا از تصمیم اون کجا میتونی شکایت کنی؟ جای خاصی ما نداریم، گفته کجا؟ او رو مرجع مثلا عام به عنوان دادگستری. حالا این داشته باش، با مرجع قضایی است و در این خصوص جایی هیچ گونه شک و شبهه موجود نیست. ان نهایه بعضی از این تیکش خوب بخونی که ببینی دیگه خوشت هم نهد. هر چیزی رو نمیشه برد دادگاه عمومی. بعضی چیزا وقتی صلاحیت انحصاری واسش تعریف میشه دیگه در صلاحیت اوناست. این مثال جالبی زده، مثالش رو نگاه کن. بعضی از مراجع اداری در چارچوب قانون دارای اختیاراتی هستند که از کنترل مقامات قضایی خارج، از کنترل مقامات قضایی خارج. مثلا تعیین نمره اوراق امتحانی، از خصایص و صلاحیت انحصاری استادان و معلمان و در مرحله آخر شورای عالی آموزش پرورش. لذا فقط در این قبیل امور اداری محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند. یعنی شما استادت نمره فلان داد، نمیتونی بری دادگاه تقاضای ابطالش رو بخوای، نه فلان، در صلاحیت انحصاری اوناست. اینا رو دیگه نمیتونی ببری دادگاه، معنی نمیده. آره اون القا و ابطال امتحانات و اینا رو آره میتونی، نه دیگه چیزی که در صلاحیت انحصاری اوناست. میتونی اعتراض بزنی رو نمرت، اعتراض بزنی مراحل داره، ولی دیگه به دادگاه ختم نمیشه اعتراض تو، نهایتا همونایی که تو اونجا تعریف شده. مثلا دادگاه نمیتوانن در مورد شکایت محصلین از نمره های اوراق امتحانی موضوع رو به کارشناسی ارجاع بدن. نه دیگه، اینجوری باشه که معلم دیگه کی، و نسبت به میزان نمره اعطایی اظهار نظر کنن. در خارج از موارد استثنایی رسیدگی به تظلمات عمومی با محاکم دادگستری است.
تو صلاحیت دیوان؟
بله، همینو می‌خواستم بپرسم که شورای عالی این نظر قدیمیه، خیلی قدیمیه، موقعی که شاید دیوان نبوده، من تاریخم نداشتم براش، نظریه رو پیدا کردم ولی تاریخی براش نداشتم، ولی حدس می‌زنم با توجه به شما رشین خیلی قدیمی باشه این نظری مشورتی، که اون موقع دیوان عدالتی در کار نباشه. الان بخوای بگی آره، باید بگی اون تصمیم شورای عالی فلان رو باید بگی در صلاحیت دیوان عدالت، ولی بعدیش باز همونه، حتی دیوان عدالت هم سوال نیست. یعنی شما نمره امتحانتو نمیتونی ببری دیوان عدالت از این کارا بکنه، نه. آره کارگزینی و گزینشو میتونی ببری، کارگزینی رو میتونی ببری، اونا در صلاحیت دیوان عدالته، نه دیگه نمره امتحانتو. خب بعدی در مورد ترکه متوفا باز ماده داشتیم یادتون باشه که میگفتیم بیا آخرین اقامتگاه متوفا رو نگاه کن و فلان، چیزایی که راجع به ترکه متوفاست. همونجا گفتم بهتون، گفتم چیزایی که راجع به ترکه متوفاست، نه دعوایی که بر علیه مثلا بدهکار متوفا داری. باید بدهکار متوفا رو پیدا کنی، پولش رو بگیری، پول ازش بگیری. این که دیگه ربطی به ترک متوفا نداره که. شما به همون محل اقامت خانه رو باید نگاه کنید، بدهکار خانه کجاست، برو همونجا. اینم هم داره همینو میگه. اعمال ماده 20 قانون مدنی ناظر به دعاوی است که در اصل مرتبط با ترکه متوفا میباشد، لکن شامل دعاوی که وراس علیه بستانکاران و سایرین مطرح میکنند نمیباشد. مثلا فرض نمایید متوفا مطالباتی داشته و وراث جهت وصول مطالبات علیه بدهکاران یا اشخاصی که بخش تمام ترکه بر آن در ید آنهاست نمیباشد. علاوه بر طرح این گونه دعاوی تابع قوانین عمومیه. عمومی یعنی چی؟ محل اقامت خانده. اینجا دیگه نمیری اقامتگاه مترقی به اقامتگاه متوفا نداره. در مورد اقامتگاه، اینم جمله دیگه، من خیلی وارد اینا نشدم چون اینا بیشتر به مدنی ربط داره و تو مدنی هم هست، واسه اقامتگاه محل سکونت و فلان، ولی همین جمله رو داشته باشیم دیگه کارم را میفته. اقامتگاه مرکز قانونی هر شخص است، مکانی که از نظر قانونی در آنجا استقرار یافته است، لیکن مسکن مکانی است که شخص عادتا در آنجا زندگی میکنه و منزل در زمان جاری محلی است که فرد در آنجا موقتا حضور دارد. به عبارت دیگر مسکن مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است. پس چی شد؟ مرکز زندگی مادی و سکنا، در حالی که اقامتگاه ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد. واسه همینم هم قانون میگه اقامتگاه بیشتر از یه دونه نمیتونی داشته باشی، ولی شما میتونی چند تا مسکن داشته باشی. اقامتگاه ناظر میگه مرکز مهم امور شخص، قانون مدنی هم اینجوری میگه دیگه، مرکز مهم امورش. هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد، در حالی که میتواند دارای چند مسکن باشد. خب نشست قضایی، نشست قضایی قضات، اونجا میشینن دور هم دیگه یه سوالی مطرح میکنن، شروع کردن جواب دادن. بعضی مواقع خیلی چرت و پرت جواب میدن، اکثریت با هم هم چرت و پرت جواب میدن، ولی خب اگر چیزای خوبی باشه توش، آره میشه استناد کرد بهشون. حالا این یکی از همونایی که خوبه حالا اینجا آوردیمش. البته حالا بخونیم بعد میگم چرا اکثریت ممکن چرت و پرت بگن. سوال، همون بحث تغییر صلاحیت محلی، بعد منات صلاحیت گفتیم زمان تقدیم دادخواست و فلان، وفق مقررات قانون این دادرسی مدنی آیا تغییر اقامتگاه خانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی دادگاه محسوب می شود؟ آیا اقدامات سابق دادگاه مانند تشکیل جلسه رسیدگی، قرار تامین خواسته، دستور موقت صادر شده در صورت تغییر صلاحیت محلی دادگاه، حالا خواه به دلیل تغییر اقامتگاه یا موجب دیگر، قابل ترتیب اثر قانونی خواهد بود؟ جواب، چنانچه به هر دلیل ثابت شود نشانی که خواهان به عنوان اقامتگاه خانده در دادخواست قید نموده قبل از تشکیل و طرح پرونده تغییر کرده، گفتم چی؟ اینجا باید عدم صلاحیت بزنه بفرسته بالا، چون قبل از تقدیم دادخواست، ملاک ما که زمان تقدیم دادخواست، اگر اقامتگاه یارو خانده قبل از تقدیم دادخواست تغییر کرده باشه و اون یه آدرس دیگه نوشته، آره اینجا بفهمیم بعد عدم صلاحیت بزنه و فلان و ایراد کنه، خانده ایراد بکنه، آره دادگاه بعد عدم صلاحیت بزنه. دادگاه موظف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به مرجع صالح ارسال. بدیهی است. حالا اگر این کارو بکنه ممکنه یه کارایی دادگاه تو این دادگاه فعلی ممکنه یه کارایی کرده باشه، تامین خواسته ای داده باشه، دستور موقتی فلانی، آیا این کارا بی اعتبار میشه یا معتبر میمونه؟ قسمت دوم سوال اینه. میگه بدیهی است اقداماتی که دادگاه اولیه به انجام رسانیده از قبیل صدور قرار تامین خواسته میتواند مورد قبول دادگاه صالح باشه. میتونه مورد قبول نباشه و یا اینکه از ناحیه قاضی دادگاه اخیر از آن عدول شود. پس موظف نیست دادگاه صالح در واقع پیروی کنه از نظری که دادگاه غیر صالح داشته. میتونه قبول کنه، میتونه قبول. خب این از این. این موقعی که چی بود؟ قبل از دادخواست اقامتگاه عوض شد. جمله آخر بعدش میگه، میگه به علاوه تغییر اقامتگاه بعد از زمان تقدیم دادخواست نمیتواند موجب سلب صلاحیت بشه. پس اینو قبلا هم گفتیم. چیز جدیدتر هم برامون آورد که شفا هم قبلا گفته بودم. حالا چرا مثلا میگم این قضات میشینن اینجور واسه هم دیگه؟ همین نظر، نظر اقلیت بوده، جهت اطلاعات. نظر اکثریت این بوده که نه خیر، تو اونم صلاحیت عوض میشه. یعنی این جمله رو نمیفهمه که آقا میگی ملاک زمان تقدیم دادخواسته یعنی چی. نظر اکثریت عکس این بوده، یعنی این بوده که تغییر اقامتگاه بعد از فلان موجب فلان. این نظر اقلیت بوده جهت اطلاعات و کمیسیونشون هم همین نظر رو پذیرفت. اون نظر اول خیلی دارن، واسه همین میگم سمت اینا همینجوری خودتون بخواید برید گیج میشید، چون پرتوپلا ممکنه زیاد توشون باشه. ولی رأی وحدت رویه ندیه، رأی وحدت رویه گفتیم قانونه. نظری مشورتی هم باز با اغماز در بسیار از موارد خوبه، ولی دیگه بزنی یه جاهای دیگه یهو می‌بینی پرتوپلا زیاد توش در میفته. خب بعدی بحث اختلاف صلاحیت و اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و مرجع غیر قضایی بودش که میگفتیم نیاز به حدوث اختلاف نیست. همین که مرجع قضایی نفی صلاحیت کنه ازش به اعتبار مرجع غیر قضایی، مستقیما نباید بفرسته، باید بفرسته دیوان. حالا رأی وحدت رویه در این خصوص 660 مال سال 82، دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابره، یعنی همشون بدوی حساب میشن، منظورش اینه. یکی نسبت به اون تالی نیست، گرفتی؟ چون اگه بگیم یکی عالیه یکی تالیه، نظر عالی باید متبع باشه دیگه. میگه منظورش این است از درجه برابر. بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت، بر طبق ماده این دیوان عالی حل اختلاف میکنه. چرا دیوان عالی حل اختلاف میکنه؟ چون صلاحیت ذاتی اینا با هم دیگه فرق داره. یادتونه دیگه گفتیم صلاحیت ذاتی فرق کنه دیگه، فرق نمیکنه کجای ایران باشه، میخوای داخلی استان باشه، میخوای از یه استان به یه استان دیگه باشه، فرق نمیکنه. صلاحیت ذاتی حتما میره دیوان برای حل اختلاف. حالا در ادامه چی میگه؟ میگه هرگاه این دادگاه ها، یعنی همینایی که اسم بردیم، به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نیست. و زمین میگه خودت مستقیم بفرست دیوان عالی، نه اینکه مستقیم بفرستی واسه اون مرجع، نه، تو صنفتون فرق داره، تو اون قضایی، تو قضایی هستی اون غیر قضایی، نه بفرست دیوان عالی. پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشه. بعدی هم رأی نوشتیم، اینا رأی شعبه است دیگه، ولی خب چون استدلال خوبی داره و فلان بیاوردیم. مگه نگفتم رأی دادگاه ها و رأی شعبه دیوان عالی ممکنه پرت و پلا هم توش پیدا بشه، رأی وحدت رویه نیستن که. بعدی رو بخونیم، رأی شعبه دیوان عالیه. اگر دعوی این باشد که خواهان زمینی را از خانده به بیع قطعی خریده. خوبی این رأی اینه که مثال واسهتون میزنه و میبینید که مثلا چه پرونده هایی ممکنه طرح بشه و این چیزی که شما خوندید، مثلا به عنوان ماده خوندید، به عنوان یه چیز تئوری خوندید، چه جوری میتونه خودشو نشون بده توی یه پرونده. بنابراین میگه دعوی چی باشه، خواسته دعوا چی، موضوع پرونده چه، اینا رو دقت کنید، اینا باعث میشه بیشتر یاد بگیرید، دقیق‌تر یاد بگیرید. اگر دعوی این باشد که خواهان زمین رو از خانده به بیع قطعی خریده بوده و بر اثر مراجعه خانده به اداره ثبت و شرطی قلمداد نمودن معامله سبب شده که اداره مزبور دستوری برخلاف قانون در این باب بدهد و سپس با اقدام به فروش قسمتی از همین زمین به دیگران مبلغی خسارت به او وارد نموده، بنابراین خانده که منتفع از دستور اداره ثبت است طرف دعوی خواهان بوده و مرجع رسیدگی به دعوی هم کیفیتی اقامه شده دادگاه عمومی است. موضوع در مورد صلاحیته، صلاحیت ذاتیه. میگه یه همچین اتفاقی افتاده، یارو کجا باید بره تر دعوا کنه؟ بره ثبت، اداره ثبت بره شکایت کنه یا بره دادگاه؟ چی بوده؟ میگه دعوی اینه که خواهان زمین رو از خانده به بیع قطعی خریده، یعنی من از شما یه زمین خریدم، من از شما یه زمین خریدم به بیع قطعی، نه شرطی. شرطی یعنی که مثلا حق استرداد داری شما، میتونی پس بگیریش بعدا، نه بیع قطعی یعنی دیگه مالکیتش منتقل شده. بعد تو رفتی اداره ثبت گفتی این معامله چی بوده؟ معامله با حق استرداد بوده، شرطی بوده، بیع شرطی به این معنا، و اون شرط محقق شده، حق استرداد رو اعمال میکنی، برمیگردونی به خودت، بعد برمیگردونی به خودت میفروشیش. یا قسمتیشو میفروشی، همش هم نفروشی، دو دنیاشو میفروشی، در حالی که قبلش به من فروخته بودی. مالک منم الان. حالا من الان تو این همه کار کردی، این کار رو رفتی کردی، من باید کجا برم تظلم خواهی کنم؟ و برم اداره ثبت یا باید برم دادگاه؟ کجا؟ دادگاه. چون همه رو باید رسیدگی کنه دیگه، صرف یه دستور فروش نیست. درسته اداره ثبت یه دستور فروش داده، ولی همون هم میخوای ابطال کنی دیگه. میخوای اون ابطال دستور فروش اونو میخوای، اون بحث شرطی قلمداد کردنش و فلان و به قطعی رو میخوای، از این بازی ها دیگه، و صدور سند مالکیت به نام خودت میخوای و نمیدونم از این همه اینا رو میخوای. اینا که دیگه همه رو که با هم اداره ثبت نیستش، یه دعوایی که رسته قضایی میخواد و به دادگاه. و رأی بعدی بر طبق ماده فلان آیین رسمی، مرجع رسته به کلیه دعاوی دادگاه دادگستری، مقررات ماده 34 قانون ثبت اسناد در برای تسریع در امر و به نفع مرتهن است. داستان چیه؟ داستان اینه که توی رهن میتونی مستقیم بری اجراییه بگیری. یکی از مزیتاش که قانون ثبت ایجاد کرده اینه که مستقیم بری اجراییه بگیری، نمیخواد بری دادرسی کنی. حالا در این زمینه اگر مرتهن بره اقامه دعوا تو دادگاه بکنه، دادگاه باید بپذیره یا نه؟ بهت بگه که پاشو برو اجراییه بگیر طبق قانون ثبت، تو اصلا نباید اقامه دعوا بکنی. آیا میتونه این کار بکنه یا نمیتونه این کار بکنه؟ ببین چی گفته شعبه دیوان عالی. میگه که مقررات فلان برای تسریع در امر و به نفع مرتهن است که اگر مشاورن له نخواهد از این حق خود استفاده نماید، از مجرای دادگاه خط حق خود را مطالبه کنه، تا اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات سند پیش آید و دادگاه باید آن را حل نماید، قبلا موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد. بنابراین تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی ندارد. نمیتونی بگی نه خیر، شما فقط باید بری اجرایی بگیری. و استدلال دادگاه به این که دیوان عالی داره در مورد دادگاه پایین تر حرف میزنه، میگه استدلال دادگاه پایینیه به این که میبایستی در این قبل موارد بر طبق مقررات قانون ثبت اجرایی صادر کرد، میگه این موجه نیستش. به این معنی نیست که نفی نکرده، دادگاه رو نفی نکرده. دادگاه هم میتونی بری، ولی میتونی بدون دادگاه هم اجرایی بگیر، مثل چک. الان چک خیلی راحت تره مثال زدم براش. الان طبق قانون اصلاحی قانون چک تو سال 97 شما مستقیم میتونی بری دادگاه بابت چک اجرایی بگیری بدون اینکه دادرسی بشه. خب آیا این به این معنی است که نمیتونی بری اقامه دعوا کنی دادگاه؟ همچنان میتونی اقامه دعوا کنی. این برای تسریع امره، یه امتیاز برای دارنده چک. شما میتونی بدون دادرسی اجراییه بگیری، اما اگه چیز بیشتری میخوای، مثلا ممکن شما خسارت تأخیر تادیه هم بخوای، ممکن خیلی چیزای دیگه هم بخوای، ممکنه طرف تو اجراییه انجامش نده، بیاد اعتراض کنه. اعتراض به این به چه معنا؟ به این معنا که اصلا این چک بابت یه معامله ای بوده که اون معامله از بین رفته، بین ما و اون چک اصلا قابلیت اجرا نداره، اون چک باید برگردونی شما به من، پس اجرایی تو عملا بی اثر میشه. اول آخر شما باید دادگاه و دادگاه رسیدگی قضایی بکنه به این موضوع. خودت اول میری اصلا رسیدگی قضایی بکنی، یعنی نمیری اجرایی بگیری. پس این به این معنی نیست که وقتی به شما میگه میتونی اجرایی بگیری، درسته یه امتیازه، ولی به این معنی نیست که واقعا شما رو بی نیاز میکنه از دادرسی. نه، شما ممکنه در عمل نیاز باشه که دادگاه بری و دادرسی انجام بدی، چون هزار یک اتفاق هست دیگه، تو چک هم میفته، ممکنه استناد به ایرادات بخوای بکنی، ممکنه همین مثل همین فسخ معامله بتونی استناد کن. اینا که دیگه تو اجرا که کسی به اینا دقت نمی کنه، یعنی نمیتونن دقت کنه، اینا رسیدگی قضایی میخواد. بنابراین اون جمله‌ای که گفته جمله جالبیه، من اون جمله رو داشتم تشریح میکردم براتون، که اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات ثبت پیش آید و دادگاه باید آن را حل کند، قبلا رفته باشی دادگاه، نه اینکه اول اجرایی بگیری بعدا بری دادگاه. نه، اول میری دادگاه، موقعی که به اجرا رسید دیگه اون اشکالات حل شده باشه، قبلا دادگاه حلش کرده باشه. کدوم دوتا؟
اجرایی رو بگیری به موازات شکایت،
شکایتی چی بود؟
همین چی
مثلا؟ خواسته تو باید نیام. چرا میتونی این کار رو بکنی؟
زمانت
بینده زمان... من میگم میتونی این کار رو بکنی، منتهای مراتب اینه که تو دومیه رو خواستش به مرحله اجرا برسه نمیتونی اجراش کنی اگه قبلی رو اجرا کرده باشه. برمی هر دو تا با هم چرا که جلو تا نگرفته، ولی مسئله اینه که اون اگر منجر به صدور حکم بشه، و از بابت اجرایی هم شما اجرا کرده باشی، نمیتونی بابت یه طلب دوبار از طرف بگیری، قابل اجرا نیست. اینم باید چرا موقت تفاوت اینا رو میشه، مثلا شما 10 میلیون میخوای بگیری، نمیتونی دو تا 10 میلیون بگیری، اینم باید مد نظر داشته باشی.
اما یه 10 میلیون اجرایی گرفتی، یه 2 میلیون هم تاخیر کردی،
آره اونم میشه، اونم میشه. میگم بابت یه طلب، بابت یه دین دوبار نمیتونی بگیری. پس این داستان چه میتونه تو رهن باشه، میتونه تو چک هم باشه، این چک هم مشابه این فرق نمیکنه. نفی صلاحیت نشد از دادگاه، شما دادرسی میتونه اقامه دعوا بکنی و اونجوری بری جلو. این مبحث تمام، یه تمرین، یعنی دو تا تمرین در واقع بگیم تموم بشه این مبحث کلا صلاحیت این بازی ها. دیگه مبحث بعدی میشه وکالت در دعوا. من تمرین رو بگم براتون، فکر کنید بهش، در موردی صحبت میکنم. فعلا فقط بخونم ببینید چی هست اصلا تمرین، بعد استراحت میدم فکر کنید بهش. در یک دعوا الف خواهان، ب و جیم خواندگان دعوا. محل اقامت الف ب جیم هم به ترتیب تهران، اصفهان، تبریز. دعوا هم از زمره دعاویه که همون قاعده صلاحیت محلی روش حاکمه، یعنی محل اقامت خوانده. دعوا داره خواندگان متعدد دیگه، درسته؟ حق انتخاب داره خواهان، میتونه بره اصفهان، میتونه بره تبریز، طبق صورت مسئله. پس الف اختیار دارد که در هر یک از دادگاه اصفهان یا تبریز طرح دعوا کنه. یارو میره تبریز طرح دعوا میکنه، یعنی محل اقامت جیم رو مد نظر قرار میده. دادگاه که رسیدگی میکنه میبینه که اصلا جیم دعوا بهش ربطی نداره، اصطلاحا عدم توجه دعوا به خوانده. یکی از ایراداتیه که مطرح میشه توی دادرسی همینه، که این در زمان ایرادات توضیح خواهم داد، ولی عدم توجه دعوا به خوانده یعنی همین، یعنی اصلا ربطی به این موضوع نداشت یارو، تو الکی اینو خوانده قرار دادی، بدهکار تو شخص ب بوده، جیم ربطی بهش نداشته. خب دادگاه چیکار میکنه؟ دادگاه نسبت به شخص جیم رد دعوا صادر میکنه، قرار رد دعوا، نسبت به ب فقط رسیدگی میکنه، نسبت به جیم رسیدگی نمیکنه. حالا این از لحاظ رسیدگیش بود. اما سوال من الان در خصوص صلاحیت، خواهان موقعی که داشت انتخاب محل دادگاه رو میکرد، محل اقامت خوانده رو انتخاب داشت دیگه، اختیار داشت که هر کدوم بره، میتونست بره محل اقامت ب، میتونست بره محل اقامت جیم، جیم رو انتخاب کرد رفت. ولی تو رسیدگی دادگاه دید که اصلا موضوع دعوا ربطی به جیم نداره، حالا نسبت به ب آیا باید رسیدگی رو ادامه بده یا اینکه نه عدم صلاحیت بزنه از لحاظ محلی، بگه خواهان شما از ابتدا هم حق نداشتی بین ب و جیم انتخاب کنی، چون اساسا ربطی به جیم موضوع نداشت، شما اصلا اول باید میرفتی محل اقامت خوانده که ب باشه، جیم ربطی نداشت، حالا هم اومدی دادگاه محل اقامت جیم، دعوا که ربطی به این نداره، منم ادامه نمیدم رسیدگی رو، عدم صلاحیت میزنم میفرستم برای محل اقامت ب، آیا باید این کار بکنه دادگاه یا نه باید رسیدگی ادامه بده؟ من از دست صلاحیت محلی گیر دادم، چه اتفاق ممکنه بیفته؟ بخون همینو نوشتم. اگر در حین دادرسی معلوم شود که جیم ارتباطی به دعوا ندارد و نسبت به جیم قرار رد دعوا صادر شود به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده، دادگاه تبریز در خصوص ب چه اقدامی باید انجام بده؟ آیا باید نسبت به ب رسیدگی رو ادامه بده؟ یا با توجه به اینکه دعوا متوجه شخص جیم نمی باشد، صلاحیت محلی این دادگاه نیز از بین رفته. در واقع داخل پرانتز اینو نوشتیم، در واقع خواهان از ابتدا حق انتخاب بین دادگاه اصفهان و تبریز رو نداشته و فقط به همون اصفهان طرح دعوا میکرد. آیا اینجوری نگاه کنیم و در نتیجه دادگاه تبریز باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به دادگاه اصفهان صادر کنه؟ حالا چطوری، مثلا مثال عملیش چطوری میشه که ما این خوانده اضافه بنویسیم در حالی که ربطی نداره؟ من از شما پول میخوام، هم تو رو خوانده قرار میدم هم همسر تو، چون میگم اینا با هم میگن دیگه، دستشون توی کاسه توی خونه دارن زندگی میکنن، مثلا زن و شوهر اینجوری، در حالی که تو به من بدهکاری، زنت یا همسرت یا شوهرت که به من بدهکار نیستش، که تو به من بدهکاری، پس من تو رو بعد خوانده قرار بدم، اما میام همسرت هم خوانده قرار میدم، بعد همسرت فرض کن اقامتگاهش یه جدیه است، بعد میرم تو اقامتگاه اون طرح دعوا میکنم، طرف هم میاد میگه آقا به من چه، من بدهکارم به تو، اصلا به من ربطی نداره موضوع. دادگاه میاد قرار رد دعوا نسبت به اون صادر میکنه، نسبت به تو باید چیکار کنه؟ آیا رسیدگی به ادامه بده یا اینکه نه قرار آدم صلاحیت بزنه؟ سوال اینه، حالا جواب نمیخوام بدم، گفتم فکر کنید روش بعدا در مورد جوابش حرف میزنید. همین داستان در فرض استرداد گفتم جواب بدید بهش، نه عدم توجه خوانده. شما دادخواست رو پس بگیرید، یعنی من خواهان بیام دادخواست رو نسبت به شخص جیم پس بگیرم یا دعوا رو پس بگیرم، در اون فرض چی؟ دادگاه باید چیکار کنه؟ در فرض فوت هم گفتم بررسی کنیم، اصلا اون شخص جیم قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده بود، اونجا هم بررسیش کنیم. استرداد دادخواست، دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کنه. استرداد دعوا، باید قرار رد دعوا صادر کنه. در فرض فوت قبل از فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست، دادگاه باید قرار عدم استماع یا همون رد دعوا فرق نمی‌کنه صادر کنه. یعنی تقریبا قراری که صادر می‌کنه تقریبا یه چیزه، حالا به غیر از استرداد دادخواست که قرار ابطال دادخواست صادر میشه، قرار صادر میشه. قرار هم یادت باشه همیشه علیه خواهانه، یعنی به دعوای خواهان رسیدگی نمیشه در اون زمینه. حالا میخواد قرار ابطال دادخواست باشه، میخواد قرار رد دادخواست باشه، میخواد قرار رد دعوا باشه، قرار سقوط دعوا باشه، فرق نمیکنه، قرار همیشه علیه خواهانه. قرارای نهایی منظورم ها، و به این معناست که آقا بیه به دعوای تو رسیدگی نمیشه در اون زمینه. واسه همین هم میگیم قرار رد دعوا نسبت به شخص جیم، یعنی نسبت به شخص جیم دیگه رسیدگی نمیشه. حالا سوال من در مورد ب، حالا ب رو چیکار کنه؟ ادامه بده یا عدم صلاحیت بزن؟ این از این. تمرین بعدی هم در مورد یک نظریه مشورتیه که گفتم این نظریه مشورتی رو بررسی کنید و نقد کنید. وقتی میگم نقد کنید یعنی ملاک قرار نده این نظریه مشورتی، این نظریه مشورتی غلطه، الان مستند نمیشه قرار داد. منتها من میخوام چراشو پیدا کنم، چرا من میگم نقد کنید، چرا میگم بهش استناد نکنید، اونو میخوام بخونیمش اصلا چی هستش نظریه مشورتی، بعد فکر کنید بهش. یه نظر به این که بر اساس فلان دعاوی راجع به غیر منقول در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، حال اگر طرفین وفق فلان ترازی نمایند، آیا دادگاه مورد نظر آنان که خارج از حوزه محل وقوع ملک است میتواند به دعوا رسیدگی کند؟ نظریه چی گفته؟ میگه طبق این دعاوی راجع به غیر منقول اهم از دعوی مالکیت و اینا در دادگاه اقامه میشود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع است، اگرچه مدعی و مدعالی هم در آن حوزه نباشد. و ماده این اجازه داده که در تمامی دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی نخستین می نمایند، طرفین دعوا می توانند ترازی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشند رجوع کنند. با توجه به مطلق بودن ماده، ترازی طرفین در دعاوی ملکی که در دادگاهی غیر از دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع است بلا مانع می باشد، و در صورتی که احتیاج به معاینه محل و طریق معلینا باشد میتواند با اعطای نیابت به دادگاه محل وقوع ملک قرار صادر را انجام دهد. کاملا برعکس چیزی که ما میگفتم آقا نمیتونید ترازی کنید به صلاحیت محلی یه دادگاه دیگه. از این چرت از کجاش در آورده داره میگه؟ این چیه داره میگه؟ این اینه که میگم نقد کنید، بالاخره وجود داره دیگه، این نظری مشورتی هست. یعنی اینقدر یارو چرت بوده برداشته اینو جواب داده مستدل. چرا؟ چراییش مهمه. چرا داریم اینو زیر سوال میبریم؟ استراحت بکنید، روی اینا فکر کنید تا بعد.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @bistoonla بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
خب بریم سراغ این تمرینه. مثالمون دعوای مطالبه وجه بود از شخص ب که خواهان علاوه بر ب همسر ب رو هم که یعنی شخص جیم باشه خوانده قرار داده بود، گفته بود حالا بالاخره اینا پول دست ایناست دیگه بگیریم، در حالی که بدهکار کی بوده؟ فقط خود شخص ب بوده، این دعوا متوجه جیم نمی شده. پس در حالی که تنها شخص ب بدهکار بوده و موضوع ارتباطی به شخص جیم نداره، اومدن تو دادگاه محل اقامت جیم که کجا بود؟ تبریز بود؟ آره تبریز. دادگاه قرار رد دعوا نسبت به جیم صادر میکنه. حالا سوالمون این بوده که نسبت به بی بچه کار کنه، رستگی رو ادامه بده یا نه، عدم صلاحیت بزنه به فرست اصفهان، چون بگه آقا از جیم که اصلا ربطی نداشت به موضوع، شما از اولش هم اصلا حق انتخاب نداشتی بین بی و جیم، محل اقامت بی و محل اقامت جیم. جواب دادگاه چیکار کنه؟ عدم صلاحیت بزنه. ظاهرا همتون میگید عدم صلاحیت. تقریبا منات صلاحیت کیه؟ تاریخ تقدیم دادخواست. تو تقدیم دادخواست این دوتا خوانده بودن دیگه، پس دادگاه صلاحیت رسیدگی داره، باید رسیدگیشو ادامه بده. همین یه جمله، ماده صراحت داره دیگه، منات صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست. تقدیم دادخواست، تو دادخواست اسم این دوتا مگه نیومده بود؟ اسم هر دو اومده بود به عنوان خوانده دیگه، پس خواهان حق انتخاب بین دادگاه محل اقامت ب و محل اقامت جیم داشته. بعدش گفتیم اگه اتفاقی بیفته صلاحیت دادگاه از بین نمیره. یکی از اتفاقات میتونه همین باشه، قرار رد دعوا صادر شه نسبت به جیم، صلاحیتی که در زمان تقدیم دادخواست ایجاد شده بود از بین نمیره. ماده یادت نره، گفتم استناد کنید به ماده، استناد کنید دیگه. ماده میگه ملاک صلاحیت که تقدیم دادخواست، ولو بعدش اتفاقی بیفته. باعث سوء استفاده هم میشه ها، یعنی شما ممکنه الکی خوانده رو بنویسی که اون خوانده مثلا تو محل اقامت خودت، بعد میگی تو محل اقامت خودت تر دعوا میکنی، بعدا نسبت به اون رد دعوا صادر میشه و فلان. اوکی، با این که این نتیجه رو ممکنه داشته باشه و شما برای اینکه اجتناب کنی از اینکه بری یه جای دیگه تر دعوا کنی، بیا این کارو بکنی، ولی استثناء قانون وارد نکرده. قانون گفته ملاک صلاحیت که زمان تقدیم دادخواست. شما تو دادخواست بالاخره اسم این دو تا رو نوشتید، بعدن دادگاه تو رسیدگی گفتش که نه ربطی به اون نداره، ممکنه حتی شما استرداد کنی، یعنی قسمت بعدی رو دارم جواب میدم، فرقی نمیکنه. ممکنه شما نسبت به شخص جیم خودت استرداد کنی، باز هم استرداد دعوا بکنی، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکنه، یا استرداد دادخواست بکنی جلسه اول دادرسی، قرار ابطال دادخواست صادر میشه، فرقی نمیکنه، دادگاه بر رسیدگیش ادامه بده، چون زمان تقدیم دادخواست صلاحیتش ایجاد شد و بعد از اون دیگه صلاحیت، هر اتفاقی بیفته دیگه صلاحیتش از بین نمیره. فرض فوت خوانده، یعنی اون شخص جیم قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده بود، در حالت عادی شما دادخواست بدی به طرفیت مرده، به طرفی شخصی که مرده، دادگاه قرار عدم استماع یا قرار رد دعوا، فرق نمیکنه، صادر میکنه در حالت عادی. یعنیش میگه چی؟ میگه شخص مرده رو که دادخواست نمیده، برو به طرفیت ورثش دادخواست بده. حالا اگر تو این فرض یکی از خوانده ها قبل از تقدیم دادخواست مرده باشه چی؟ بازم نسبت به اون شخص جیم چیکار میکنه؟ عدم استماع صادر میکنه، یا همون قرار رد دعوا، فرق نمیکنه. خب حالا چی؟ بازم باید نسبت به بی چیکار کنه؟ ادامه بده یا عدم صلاحیت بزنه؟ نه خیر، ملاک صلاحیت که زمان تقدیم دادخواست، زمان تقدیم دادخواست این اتفاق افتاده. حالا اینکه قبلش مرده، من چه می‌دونم مرده، باز هم ته فرق نمیکنه، کلا من رسیدگی ادامه میده. من فقط پیچوندمش قضیه رو، هی این فرض رو مطرح کردم، اون فرض رو مطرح کردم، هیچ فرقی نمیکنه. ملاک زمان تقدیمه. وقتی میگیم زمان تقدیم دادخواست، یعنی همون تقدیم دادخواست رو فقط نگاه کن، یعنی خود دادخواست رو نگاه کن. تو دادخواست بالاخره اسم اینا رو نوشته دی، پس حق انتخاب داشته و دعوا هم از زمره دعاوی باشه که محل اقامت خوانده مطرح باشه. میشه این سوالو پیچون، دعوا در صلاحیت محل وقوع ملکه، ربطی به خوانده اصلا نداره، اون که دیگه جوابش خیلی واضحه، هر اتفاقی هم رو خوانده ها بیفته فرقی نمیکنه، باز دادگاه محل وقوع ملک ساله برسی دیگه باید دامه بیفته. میشه اونجوری هم صحبت کرد، ولی پیچیده ترش همینه که دادگاه محل اقامت خوانده صالح باشه، حق انتخاب داشته باشه خواهان بین این خوانده و اون خوانده، بعدش استرداد کنی، بعدش قرار رد دعوا صادر بشه به دلیلی، فرقی نمیکنه. ملاک زمان تقدیم دادخواست.
همه این کارو
میکنه، استرداد بکنه. میگم من این نداریم تو قانون، میگم زمینه سوء استفاده رو میتونه فراهم بکنه، ولی هست. البته یه چیزی هم هست، حالا تو جلوتر میگم تو قسمت دادخواست، که دادگاه اگه بفهم شما الکی دعوایی رو راه انداختی به سه برابر هزینه دادرسی میتونه محکومت کنه. تنها ضمانت اجراش همینه که اگر دادگاه بفهمه که شما دعوای واهی اصطلاحا میگن بهش، که اینو در جای خودش صحبت خواهم کرد، تنها ضمانت اجراش اینه که اگر دادگاه ببینه شما دعوای واهی را انداختی نسبت به کسی، میتونه شما رو به سه برابر هزینه دادرسی محکوم کنه، وگرنه دیگه ضمانت اجرای دیگه ای نداره. مثلا کیفری مثلا ضمانت اجرا داشته باشه؟ نه هیچ. اینو تو بحث تأمین دعوای واهی میتون میگم، همینجا دارم میگم که بعدا اگر اینو مرور خواستید بکنید دیگه دعوای واهی رو خوندید برسید به این دیگه متوجه میشید که ضمانت اجراش فقط همونه. دعوای الکی واهی یعنی همین، دعوای الکی داری را میندازی، یه خوانده الکی رو آوردی و فلان. میگم دادگاه احراز این تیپی بکنه به سه برابر از این دادرسی میتونه محکوم کنه، وگرنه مثلا طرف نمیدونسته برداشته گفته آقا اینا بدهکارن دیگه، زن و شوهر به من بدهکارن، حالا در حقیقت بدهکار واقعی هم شوهره بوده مثلا، اینجا دادگاه احراز نمیکنه شما الکی این کارو کردی، ولی نه یه خوانده الکی اصلا بی ربط به موضوع و نمیدونم فلان آوردی که فقط بیای صلاحیت محلی رو بیای دم خونه خودت دادگاه احراز بکنه. چرا؟ میتونه به عنوان دعوای واهی نگاه کنه، شما رو به سه برابر از دادرسی محکوم کنه، ولی اگه محکوم هم بکنه به این معنی نیست که صلاحیتش از بین میره، باز ملاک صلاحیت که یه زمان تقدیم دادخواست، چون نگفته قانون چیز دیگه ای استثنایی وارد نکرد. اگر استثنا وارد بکنه بهش خود قانون، آره فعلا که نکرد. تمرین بعدی اون نظری مشورتی، مشکلش چیه؟ چرا یارو اینجوری گفته؟ یعنی اداره حقوقی چرا اینجوری گفته؟ میگی آمره است، من میگم این چرا؟ این نمیدونسته قانون آمره است؟ که اومده گفته شما به دادگاه دیگه ای در عرض دادگاه میتونید توافق کنید، صلاحیت محلی رو جابجا کنید. نظریه مشورتی رو ببر زیر سوال. چجوری استدلال میکنی نظریه مشورتی میبری زیر سوال؟ خود نظریه رو ببر زیر سوال. اول برو تاریخ نظریه نگاه کن، نظریه در چه تاریخی صادر شده؟
قبل از قانون.
چه تاریخی؟ 76. سال 76 قبل از قانون 79. قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 عوض شد دیگه. پس این در زمان حکومت قانون قبلی آیین دادرسی مدنی. تمام ماده‌ای هم که ذکر کرده باید برید نگاه کنید. گفته طبق ماده 23، طبق ماده 44، ماده 44 قانون جدید به نگاه کنید. اصلا این چرت و پرت رو نگفته که شما میتونید ترازی، این ترازی مال قانون قبل بود. آره تو قانون قبل آیین دادرسی مدنی سال 1318 داشتیم همچین چیزی که صلاحیت محلی رو شما میتونستی توافق کنی بری. نظری مشورتی معتبر نیست به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه در زمان حکومت قانون قبلی بوده. در قانون جدید ما از این ماده ها نداریم، اون ماده رو داریم که در مورد غیر منقول فلان اونو داریم، اون یکی رو نداریم که گفته ماده 44 همان قانون اجازه داده است. خب تو نمیری نگاه کنی ماده 44 تو آیین دادرسی مدنی 79 کو وای همچین چیزی رو گفته یا نه، بعد میری نگاه می‌کنی می‌بینی همچین چیزی رو نگفته. پس این چی رو داره اشاره می‌کنه؟ این داره قانون آیین دادرسی مدنی 1318 رو اشاره می‌کنه. پس کلاً این نظریه مشورتی معتبر نیست. الان همون حرفایی که زدیم، گفتیم عامر است، حتی محلیش هم عامر است، شما توافق نمی‌تونی بکنی الا یه استثنای خیلی جزئی که توی تدریس صحبتشو کرد. این همه بهتون میگم تاریخ مهمه، برای همینه بالاخره شما بر میخورید به همچین چیزایی. از کجا میتونی بفهمی این درست داره میگه یا درست نمیگه؟ مثلا اولین چیزی که نگاه میکنی تاریخش باشه، نگاه کنی و نگاه کن مقایسهش کن با تاریخ قانون معتبر در زمین. قبلی ها نگاه کنید نظریه مشورتی قدیمی تر از قانون بود، منتها چون در قانون جدید هم همون حرف بودش ما میتونستیم ملاک قرار بدیم، ولی اینو نمیتونیم ملاک قرار بدیم بخاطر اینکه محتویاتش دیگه در قانون جدید نیومده. وقتی نیومده یعنی قانونگذار نپذیرفته که شما میتونی توافق کنی به صلاحیت محلی دادگاه دیگه. اینم از این داستان بحث صلاحیت و اینا تمام. مبحث بعدی توی قانون بحث وکالت در دعاوی، یعنی وکیل بره دادگاه، وکیل دادگستری، در مورد اون صحبت کرد که از ماده 31 شروع میشه تا ماده 47 بحث وکالت در دعاوی. ماده هاشو میخوام بخونیم از روش، فقط سریع بخونیم چون مفصل دوباره این ماده رو تکرار کردم عنوان بندی کردیم که این در مورد چیا داره حرف میزنه. فقط یه بار چون بالاخره شما گفتم به هر بهونه‌ای ماده بخونید خوبه، به هر بهونه‌ای و مجدد ماده ها بیاد جلو چشمتون خوبه، یه بار همین جوری بخونیمشون بعد بریم سراغ تفکیک مباحثش. ماده 31، هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا 2 نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. ماده 32، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. حالا شرایطش اینه که یارو مثلا لیسانس حقوق داشته باشه و فلان یا سابقه کار قضایی و وکالت داشته باشه به شرط عدم محرومیت. اینا مهم نیست، اینا رو سوال نمیدن. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. پس برای این وزارتخونه‌ها و نمیدونم چیزای دولتی قائل شد که به غیر از اینکه شما میتونی بری وکیل دادگستری باش قرارداد ببندی و وکالت بدی بهش بره، میتونی از اداره حقوقی خودت یا کارمندای رسمی خودت به شرطی که همچین شرطایی داشته باشن خودت هم تشخیص میدی یا این شرطو دارن یا نه، یه معرفی نامه بده اون میره دادگاه. انگار که یه استثناء، پس اصل برای اینکه شما وکیل باید بگیری این استثناء. ماده 33، میگه وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشن که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر شده. پس میخوره به قوانین خاص، یعنی قوانین خاص وکالت. این ماده داره میگه که اون قوانین خاص وکالت سر جاش. ما اینجا فقط داریم در مورد نحوه عملکردشون تو دادگاه و فلان حرف میزنیم، نه در مورد اینکه وکیل چجوری وکیل میشه، موانعش چیه، کجا وکیل تعلیق میشه، کجا وکیل ممنوعه، اینا رو اینجا صحبت نکرده. میگه اون قوانین منظورش اینه که اون قوانین همچنان معتبر. ما اینجا نیومدیم اونا رو به هم بریزیم، اینجا داریم در زمینه آیین دادرسیش حرف میزنیم که وکیل بره دادگاه و چیکار کنه. ماده 34 در مورد وکالت نامه است. شما وکالتی که به وکیل میخوای بدی چجوریه؟ میگه وکالت میتونه سند رسمی باشه، میتونه سند عادی باشه. وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشه. در صورت اخیر وقتی این چیزا رو میبینی حتما برگرد. وقتی میگه در صورت اخیر یعنی آخرین چیزی که گفتم. آخرین چیزی که گفت غیر رسمی. یعنی در صورتی که سند عادی باشه، وکالت نامه عادی بدی به کسی، در مورد وکالتنامه تنظیمی در ایران داخل ایران باشی، وکیل میتواند ذیل وکالتنامه را تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر یا انگشت زده است. وکیل بشید، کارآموز هم بشید، این کارو باید بکنید. وکالت که میگیرید، وکالتی که میگیرید همش عادیه، ولو رو فرم چاپی کانون وکلا باشه، اینا بازم عادیه، سند رسمی محسوب نمیشه. سند رسمی باید دفترخونه یا سازمان صف اونام میشن سند رسمی، وگرنه شما تو همون فرم چاپی هم، حتی فرم چاپی کانون وکلا هم، حتی وکالتنامه بگیری از کسی، بازم سند عادیه. داخل ایران هم هستی، تو دفترت جایی داری وکالت میگیری از کسی، خودت باید تایید کنی انتهای اونو که آقا این موکل جلوی روی من اومد امضا کرد، مفت زد، حالا انگوش زد، هرچی. این ماده داره همینو میگه، این مجوز رو به وکیل دادگستری داده که شما این کار بکن. اما در ادامه میگه اگه وکالت خارج از کشور باشه، این وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، اینجا دیگه شما نمیتونی گواهی کنی اون امضا رو. کی باید گواهی کنه؟ مأمور کنسولی و مأمور سیاسی ایران تو اونجا. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهایی که فاقد این باشد گفته به موجب آیین نامه است. حالا باید بریم ببینیم که آیین نامه‌ای هست نیست چیه. سوال مطرح میشه دیگه، آقا اگه توی کشوری ایران مأمور کنسولی نداشت چی؟ سفارتخونه نداشت چی؟ مثلا تو آمریکا، حالا تو آمریکا سفارتخونه نداره که، حالا یه نفر میخواد وکالت به شما بده که تو آمریکا الان زندگی میکنه، اون باید چیکار کنه؟ صرفا ببین داریم میخونیم و سوالاتی که برامون مطرح میشه، بعد خود ماده و اینا جوابش نیست، باید تحلیل کنیم در موردش بعد. حالت بعدی میگه وکالت در جلسه دادرسی داده شده باشه، یعنی هیچ کدوم از این حالت‌ها نباشه، شما رفتید دادگاه خود جلسه دادرسی همونجا وکیل می‌خوای بگیری، یعنی وکیلت هم با خودت بردی به دادگاه به قاضی می‌خوای بگی آقا این وکیل من. هیچی چی گفته؟ گفته مراتب در صورت جلسه قید به امضای موکل میرسه. و یکی هم حالت اینه که موکل در زندان باشه. موکل در زندان باشه شما میری وکالت نامت هم میدی، دیگه تو رو نمیذارن بری تو خود موکل رو ببینی، وکالت نامت رو میدی در زندان، اونا میبرن میدن موکل امضا کنه، اون شخص زندانی امضا کنه، بیاد بیرون وکالت نامه رو تحویلت بدن، خودت نمیتونی تایید کنی که آقا جلو روی من امضا کردش، یعنی درسته داخل ایرانه ولی با اون صدر ماده نمیخوره که وکیل خودش بیاد تایید کنه که آقا موکل جلو روی من امضا کرد و فلان. این بازم استثنا وارد میشه، یکی دیگه باید تایید کنه، کی؟ رئیس زندان باید یا معاونش باید تایید کنه اون امضای موکل. رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نماید. تبصره میگه در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خودش را انکار کنه، یا از من وکالت نداده بودم به ایشون، ایشون اومده از طرف من طرح دعوا کرده یا از طرف من اومده دفاع کرده، من اصلا دادگاه به این موضوع رسیدگی میکند، یعنی همون دادگاه رسیدگی میکنه، بحث صلاحیت مطرح نمیشه بفرستیم یه دادگاه دیگه و فلان، همون دادگاه به این موضوع رسیدگی میکنه. حالا حرف زیاد داره اینا، فعلا داریم میخونیمش. ماده 35 در مورد اختیارات وکیله. اختیارات وکیل رو باید بهش بدی. درسته که ابتدای ماده گفته وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود. و 14 مورد اومده گفته وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی، عاده دادرسی، یا مثلا اعتراض به رأی واخواهی هم جزش میشه، اعتراض به حکم غیابی هم باشه فرقی نمی‌کنه. وکالت در سازش، مصالحه و سازش، حتما باید موکل بهت اختیار سازش داده باشه، یعنی شما نمیتونی برید دادگاه همینجوری بود وکالت نامه هم داده بهت که برید اقامه دعوا بکنی یا دفاع کنی هرچی، یعنی با طرف مقابل نمیتونی همینجوری سازش کنی که گزارش اصلاحی صادر بشه و دادگاه دیگه رسیدگی رو تموم کنه و فلان، نه این باید حتما موکل بهت اختیار داده باشه. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، یعنی سندی رو داده بهت، اون استرداد سند دارم توضیح میدم، موکل تو سندی رو داده که رو کنی، سند رو میکنی بعد میبینی برعلی خودتون داره تموم میشه اون سنده، میخوای پس بگیری سندو، دادن سند نیاز به تصریح نداره، شما بالاخره اسناد رو که موکل داده رو میتونی ارائه کنی به دادگاه، اون نیازی به وکالت نداره، وکالت جداگونه و تصریح نداره، همین که وکالت نامه بهت میده یعنی شما این کارو میتونید، اما پس گرفتن سند نه، چون موکل از تو خواسته که اینو ارائه کنی به عنوان مستندات ارائه کنی، اینکه بخوای پس بگیری باید تصریح شده باشه تو وکالت نامه که شما میتونی سند پس بگیری، پس دادنش تصریح نمیخواد، دادن سند دادگاه ارائه جزء لوازم وکالت هستش. و یا اینکه نسبت به سند طرف مقابل بخوای ادعای جعل کنی، انکار، از خودت که نمیتونی در بیاری، که از خودت نمیتونی در بیاری بگی نه این سند، این امضای موکل من نیست، موکل باید به تو گفته باشه که آقا فلان چیز سند من امضا نکردم، میتونی از طرف اون انکار کنی یا ادعای جعل هم به همین ترتیب. حالا ادعای جعل میکنی با ادعای در تعیین جعل بکنی دو تا چیز متفاوته، یه موقع فقط میگی جعل بدون اینکه بگی کی جعلش کرده، نمو از نه میخوای بگی کی جلش کرده، بازم تو چی کاره ای که بگی، تو به وکیل از کجا خبر داری، اینم باید موکل به تو گفته باشه. پس بعدیش میگه تعیین جاهل، دو تا چیز متفاوت. داوری همون جوری که بر سازش هستش بر داوری هم هست، ارجاع بخوای بدی به داور باز باید تصریح شده باشه، و یکی هم تعیین داور، ممکنه تعیین داور هم میخوای خود شخص داور بخوای انتخاب بکنی، باز سر خود نمیتونی کار بکنی. وکالت در توکیل بخوای به یکی دیگه وکالت بدی، باز هم باید صراحت داشته باشه تو وکالت نامه. وکالت در تعیین مصدق کارشناس، تعیین دار کارشناسا نه ارجاع به کارشناسی، ارجاع به کارشناسی جز لوازمه دادرسی و وکالت، اون نیاز به تصریح نداره، خود کارشناس اگه نیاز باشه تعیین کنی، میگه وکالت در تعیینه، وکالت در دعوای خسارت، استردادم همینطور، شما دادخواست میدی سر خود نمیتونی پس بگیری یا دعوا رو پس بگیری، استرداد هم تصریح میخوام. جلب شخص ثالث باشه، تو وسط دادرسی میفهمی که باید جلب شخص ثالث هم بکنی، جلسه اول دادرسی میخوای جلب شخص ثالث بکنی، تو وکالت نامت باید قید شده باشه همچین چیزی، وگرنه دادگاه نمیپذیره از تو. وکالت در ورود شخص ثالث تقریبا این چیز اضافیه که آورده تو این ماده، ولی آورده ورود شخص ثالث خواهانه دیگه، خواهان میاد شما وکالت میده دیگه. ورود شخص ثالث چیز خاصی نیستش که به کسی که وکالت نامه الان داره ما وکالت در ورود شخص ثالث اضافه تر بخوایم بهش بدیم، یعنی وکالت اولیه است در واقع، همین میگم اضافه است، ولی حالا آورده. ولی اون تیکه دومش معنی میده، دفاع از دعوای ورود ثالث. ثالثی ورود میکنه، شما تو دعوا هستی، وکالتنامه هم داری، منتها وکالتنامه در مقابل طرف مقابله، در مقابل اون ثالثی که الان وارد شده نیست. دفاع در برابر اون چرا باز تصریح میخواد؟ دفاع وکالت در دعوای متقابل، بخوای دعوای تقابخانده بخواد دعوای تقابل اقامه بکنه باید وکالت داشته باشه، و یا دفاع در در قبالا، وکالت در ادعای اصرار و در قبول یا رد سوگند، قبول یا رد سوگند، اینم وکالت میخواد. اما خود سوگند نه، خود سوگند تبصره دو رو نگاه کن، چیزهایی که مواردی که غیر قابل توکیلن، خود سوگند رو نمیتونی وکالت بدی، ولو تصریح هم حتی کرده باشی، سوگند خود شخص باید بیاد، خود اون شخص موکل. قبول سوگند یا رد سوگند، یعنی طرف مقابل سوگند میخوره یا رد کنی بهش، قبول و رد نیمه، نه اینکه سوگندتو نمیپذیرم، تو کی هستی که سوگند رو بپذیری؟ اون قاضی باید بپذیری، نه رد به این معنی که پاس بدی، پاس دادن منظورشه. تبصره یک میگه اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوعات تصریح محسوب نمیشه، حتما باید عنوانشو بنویسید تو وکالتنامه. این که بنویسید طبق بند اختیارات شامل بند 1 تا 14 ماده 35، نه اینجوری نه، باید ذکر. ممکنه بعضیش هم موکل به تو اجازه نده، میتونه استثناء کنه، ولی هر کدوم بخواد بده باید بنویسیم. و تبصره دو، سوگند، چیزای شخصی، چیزایی که قابل توکیل نیستن، سوگند، شهادت، اقرار، اقرار هم نمیشه، خود یارو باید بیاد اقرار کنه، شهادت هم به همین من ترتیب، لعان و ایلا، هرچند که لعان و ایلا اصلا کلن متروکه، نداریم مثلا همچی چیزایی در عمل دعاوی این تیپی، ولی چون از شهر اومده اسمش هم اومده اینجا دیگه، لعان و ایلا هم قابل توکیل نیست. ماده 36 میگه وکیل در دادرسی در صورت حق، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و عکس محکوم به و وجوه ایدایی به نام وکیل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. پس یه چیز اضافه کرد به ماده 35، یعنی یه مورد 15 هم اضافه کرد، 14 مورد اونجا ذکر کرد، یه مورد 15 هم توی ماده دیگه آورده، میگه اجرایی هم نمیتونی بگیری همینجوری، به صرف اینکه شما وکالت داشتی در دادرسی وکالت داشتی، برای اجرایی جداگونه باید تصریح کنی یا جداگونه بهت وکالت بده که بری اجرایی بگیری، پول بگیری، محکومه رو بگیری، این باید تو وکالتنامه تصریح شده باشه. شما تا زمان حکم قطعی ممکنه وکالت داشته باشی، حکم قطعی بگیری، برای اجرایی هیچی، اصلا بری دادگاه هم به شما اجرایی نمیده، میگه تو وکالتنامه ذکر نشده، خود موکل میاد، یا تو وکالتنامه برو بنویسه یا وکالت جدیدی یا هر چی که بیا اجرایی بگیر، پولشو بگیر، حالا هر چی. یعنی عملا شما هیچ کاری نمی اسمش وکالتنامه، شما هیچ کاری نمیکنید، همه چی به ذکر شده باشه، تو وکالتنامه همه چی به ذکر شده باشه که شما حق اقدام داشته باشید. ماده 37 در مورد چیه؟ عزل وکیل، اگه موکل وکیل رو عزل کنه، مراتب باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع بده. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید به امضای موکل برسد. ماده 38 هم دوباره در مورد عزل ادامهش میگه تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده، اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل میشود، مؤثر در حق موکل خواهد. ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت. از این دو تا ماده هم در مورد عزل وکیل. ماده 39 در مورد استعفای وکیل. یه موقع از موکل وکیل رو عزل میکنه، یه موقع از وکیل خودش استعفا میده. یه در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اختار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر مدت 1 ماه متوقف میشه. در حالی که تو عزل این حرفو نزد، تو عزل گفتش چی؟ ماده 37 گفت عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نیست، ولی تو استعفا گفت یه ماه توقفی داریم. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اختیار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشه. رفع نقص به عهده موکله. ماده 40 همه این اتفاقاتی که ممکن بلایی سر وکیل بیاد نوشته، فوت وکیل، استعفا، از ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت، همه اینا رو گفته. یا وکالت از بین میره به نوعی، یعنی فوت و استعفا و عزل و اینا، وکالت از بین میره دیگه، اون وکالتی که داد. یا اینکه اگه وکالت هم از بین نره، عملا طرف نمیتونه اقدام بکنه، مثل موقعی که طرف بازداشت میشه، وکیل بازداشت بشه، یعنی نمیتونه اقدامی بکنه برای وکالت. حالا میگه خلاصه کلام این که وکالت به نوعی از بین بره یا اینکه وکیل عملا نتونه کاری بکنه مثل حالت بازداشتش، میگه چنانچه عکس توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را صورت جلسه میکنه با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میده، چون دیگه عملا وکیلی در کار نیست، باید به خود موکل که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر بشه. پس این در مورد تأخیر دادرسی، آیا دادرسی به تأخیر میفته یا نه تو این اتفاقات. ماده 40 در مورد این. ماده 41 وکلا مکلفن در هنگام محاکمه حضور داشته باشن مگر اینکه دارای عذر موجهی باشن. پس این در مورد عذر موجه وکیله. این ماده جهات زیر عذر موجه هم. حالا فوت این و اون و فلان، یا مریض بشه، یا حوادث قهری، یا اینکه وقایع خارج از اختیار وکیل. گفتم این موارد رو سوال نمیدن، اینکه مفهوم قضیه رو سوال. حالا وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند. در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده، مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. چون تخلفه، عذرش رو موجه ندونه، در واقع تخلف کرده وکیل. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد. یعنی برای عذر موجه اگر بپذیره عذر وکیل رو و موجه بدونه، یه بار میندازه عقب، یک بار یک جلسه جدید. در حالی که تو بالایی ها ماده 40 گفت دادرسی به تأخیر نمیفوت، فقط یه جا اونم عذر موجه بودش. از ماده 41 یه بار که اینو میخونه میشه، یه خورده مقایسهش میکنی ماده 40، اینا رو در میاری، این نتیجه گیری ها رو میکنی. ماده 42 در مورد چیه؟ در مورد اینه که وکیل همزمان تو دو تا دادگاه یا چند تا دادگاه دعوت شده، یعنی جلسه دادرسی داره تو دو تا دادگاه همزمان ساعت 10 صبح. دیگه همزمان که نمیتونه تو دو تا دادگاه باشه، کدومو بره کدومو نره چیکار کنه؟ این ماده اومده تعیین تکلیف کرده، میگه در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، این شرطشه دیگه، یکی ساعت 10 یکی دیگه ساعت 12 خب بالاخره میرسی، مثلا نه یک ساعت 10 یا جفتش ساعت 10 یا یکی 10 یکی 10 و نیمه، از این سر شهر هم بخوای بری اون سر شهر عمرن نمیرسی تا اون جلسه دادرسی تموم شه. جمع بینشون ممکن نباشد، لازم است در دادگاه